بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا. قبل از شروع در بحث یادی می کنیم از دو نفر از فضلایی که در این ایام مرحوم شدند، حجت الاسلام والمسلمین آقای الهامی که کتاب‌های زیادی در دفاع از تشیع نوشت، و آیت الله حائری تهرانی که از دوستان سابق ما در مجله مکتب اسلام بود و اون هم در نشر کتاب به نفع اسلام فعالیت خیلی زیادی داشت. برای هر دو یه فاتحه ایم از صلوات بخوانید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. برگردیم به بحث عقد فضولی در ابواب نکاح. بحث ما در مسئله 16 بود، برمیگردیم به مسئله 15 و یه سوالی هست. این سوال لازم مطرح بشه، بعضی از آقایون مفصل نوشتند و جواب عرض کنیم. در مسئله 15 بحث در این بود که آیا تراخی فاصله بین اجازه و عقد فضولی لطمه‌ای به عقد میزند یا نمیزند؟ گفتیم فاصله زیانی نمیرساند ولو سالها فاصله بشود. اشکالی که کردن این است که دلایلی که شما آوردید غالبا در زمینه جهل بود، یعنی کسی که خبر از وقوع عقد ندارد، اما وقتی با خبر شد وقوع عقد را، این یکی دو دلیل بیشتر شاملش نمی شود. پس این انبوه ادله برای جواز تراخی قسمت عمده‌اش مال فرض عدم اطلاع از وقوع عقد است، اما بعد العلم به وقوع العقد تراخی دلیل زیادی نداره. یکی دو دلیل. جواب این است که اگر عبارت امام قدس سره رو در مسئله 15 دقت کنید، ایشون موضوع بحث رو اعم قرار داده. سوا اون کان تأخیر من الجهل اول الاستشاره اول تردید و امثال زاده. موضوع مسئله اعم از این است که تراخی از ناحیه جهل باشه یا از ناحیه تردید و مشورت و استخاره و جهات دیگر. مرحوم محقق یزدی در عروه هم همینطوره، یعنی ایشان در مسئله 18 در عرب مسئله 18 است، اینجا مسئله 15 است، ایشون هم میگه سوا اون کان تأخیر للجهل اول تردید اول استشاره امثال ذالک. توجه فرمودید هر دو موضوع بحث ماست و برای هر دو دلیل آوردیم. بعضی ادله ما به جهل میخورد، بعضی ادله ما به علم میخورد. ادله ما لازم بود ام باشه هر دو بخش را شامل بشود و هر دو قسمت را بگیرد. به هر حال حالا اجازه بدید من فقط جواب یه اشکال دادم برم سراغ مسئله 16. جواب دادیم که نداده، گفتیم ضرر ایجاد نمیشه، معطل نکنه، اون فسخ کنه بره. مگر تشریف نداشتید شخصی که فضولی رو خونده هیچ الزامی نداره که بیسته، اصیل هر زمانی میخواد به هم بزنه. اونهایی که میگن اصیل باید صبر بکند تا تکلیف روشن بشود، ما حرفشون رو قبول نداریم. ما میگیم عقدی واقع نشده، عقد فضولی، صورت عقده، صحت تأهلی است، هیچ اثری نداره، هیچ ضرری نداره. همون گونه که فضولی میتواند اجازه ندهد، اصیل هم هر آنی بخواهد میتواند فسخ کند و کنار برود، کاری انجام نشده. و اما مسئله 16، در مسئله 16 بحث در این بود که اگر صاحب العقد مالک اول که فضولی رو باخبر شد رد کرد، بعد پشیمان شد قبول کرد، آیا قبول بعد از رد جایزه یا جایز نیست؟ دلایل کسانی که میگفتن قبول بعد از رد باطله گفتیم و جواب دادیم. و اما دلایل خودمون که میگیم قبول بعد از رد نافذ است، چند دلیل بود تا رسیدیم به این روایت، چندین دلیل بود تا رسیدیم به این روایت. روایت اون دختری که آمد خدمت پیغمبر و شکایت از پدر کرد که پدرم بدون اذنم مرا به عقد در آورده. پیغمبر فرمود اجازه بده، از کد اجازه نمیدم. فرمود برو آزادی، خواستی اجازه بده، نخواستی عقد پدر رو از کار بینداز. دختر در آخر کار گفت اجازه دادم، منظورم این بود که مردم بدانند دختران در تعیین سرنوشتشان آزادن. ما گفتیم صدر روایت دال بر این که ردی واقع شده، کسی که میاد شکایت میکنه از پدرش پیش پیغمبر، عقد او رد نکرده، هذا رد عملی. شما میگفتی سکوت مولا امضاست و اجازه است، اما شکایت این دختر و خدمت پیغمبر میگید این رد نیست.
این در حقیقت راضی بوده.
بله، بنابراین این زارش این است که رد کرده. و اما اینکه زیل در باطن راضی بوده، من جواب دادم، بازم نامه نوشتن، شکایت چیز اشکال نوشتن و ایشون هم الان اشکال میکنه، این که در حقیقت در باطن راضی بوده، میخواسته یک کلامی از پیغمبر به نفع جامعه زنان بشنوه. جواب دادم من اینو، عرض کردم ظاهر کار که این نبود. پیغمبرم به علم نبوت که عمل نمی کنه در جواب سوالات، ظاهرش این است که این شکایت کرده و رد کرده. پیغمبرم فرمود عجیزی. زیلا بذارید کنار، ما باشیم و این صدر معنیش این از الاجازت و بعد در رد نافذ. حالا بعد این باطنشو نشان داد، این یه حکم دیگریه. اول که باطن نشان نداده بود، پیغمبر به حسب ظاهر دستور داد اجازه بعد از رد جایزه. به علم غیب عمل نمی کن در بیان احکام. پس صدر حدیث می گوید الاجازت و بعد رد نافذه، ما هم به همین عمل می کنیم. و اما حدیث دیگر، با آمد شکایت کرد، عبارت روایت استعداء یعنی شکایت. کس کشکار میکنه مسئله میپرسه. پیغمبر فرمود عجیزی، که اجازه نمیدم. این رد دیگه از این سریعتر. شکایت بود نه روایت و حکایت. شکایت راضی نیستم، رد کرد. و اما حدیث دیگر که سابقا داشتیم اشاره میکنم، اون حدیثی است که آمدند خدمت امیر المؤمنان علی علیه السلام یا خدمت امام باقر علیه السلام و عرض کردند که، یعنی مولایی آمد، گفت غلام من بدون اجازه من رفته است و ازدواج کرده. فرمود اختیار داری. آیا این شکایت که می آورد معنیش این نیست که من قبول ندارم؟ بعد از آنیم که علی علیه السلام فرمود اختیار داری، فرمود خبیث، طلق. خود این خبیث و طلق دلیل به این است که این قبول نداشت. پس قبلن عقد و رد کرد. همین مولا میگه در سکوت میکرد، سکوتش اجازه بود، اما شکایتش خدمت امیر مؤمنان و خبیث و فلان اینها، میگه این رد نیست. بله، ها میگن بعد از قبول کردن یه عقد جدیدی، ظاهر این است اجازه سابق. عقد جدید تو حدیث نیست، اجازه عقد سابقه است. احتمال خلاف ظاهر، ما به خلاف ظاهر که عمل نمی کنیم. ظاهرش این است که همون عقد سابق. فبنا ان علا ذلک، این حدیث هم ظاهرش عدمه، یعنی ظاهرش رده و اجازه بعد از رد نافذه، مؤثره. جمع بندی کنم، تلخص من جمعی ما ذکرنا در مسئله 16 از مسائل عقد نکاح که چهارمین مسئله فضولی بود، از این استفاده شد نه تنها در باب عقد فضولی، نکاح، در بیع، در صلح، در اجاره، هر کجا ردی بیاد و بعد از رد اجازه بیاد، الاجازت و نافذه. خیلی خوب، هازا کلو فل اجازت بعد رد. اما رد بعد الاجازه چی؟ که جزء مسئله 16 هم بود. اجازه تا حکم تابس اخص مقدمت اینه دیگه، هر دو باید اجازه کنن. اگر یکی اجازه کرده که رد کرد فایده نداره. کلاهما معن درسته. اجازه بدید رد بشیم از این بحث. بنابراین هازا کله فی الاجازه بعد الرد، اما الرد بعد الاجازه، این که واضح است اثری ندارد. چرا؟ چون اجازه که کرد یکون العقد نافذن لازما، نکاح عقد لازمه، بی عقد لازمه، اجاره عقد لازمه. وقتی اجازه داد مثل اینکه خودش صیغه رو خونده باشد، عقد لازم حاصل میشه، دیگه قابل بازگشت نیست. واضحه دیگه، این بحثی نداره. بریم سراغ مسئله 17. متن تحریر الوسیله رو در مسئله 17 میخوانم. اذا کان احد الزوجین کارها، بس در کراهت قلبی است. در مسئله 16 بس در چی بود؟ در این که لفظن یا عملن رد کنه، بس در نفی بود. این بس در این است که نه به زبان یا به عمل نفی نکرد، تو قلبش کاره بود، راضی نبود. فرق بین کاره و مکرهه، فرق بین کاره و مکره چیه؟ کاره خودش راضی نی، مکره تحت فشاره، تهدیدش کردن، تهدید در جانش، مالش، ناموسش، ارزش. بحث ما در مکره فعلا نیست، در کاره، کسی که در قلب رضایت نداشت. نسبت بین کاره و مکره چه نسبتیه؟ بله؟ عموم خصوص مطلقه. هر مکرهی کاره هست، کسی که مکرهه لابد تو قلبش هم راضی نی، اما هر کارهی تحت تهدید و فشار نیست، قلبن راضی نیست بدون فشار. پس هر مکرهی کاره هست و هر کارهی مکره نیست. اینه که میگم در زیل مسئله احتیاج بهش داریم که میگم. به هر حال اذا کان احد الزوجین کاره هن حال العقد، راضی نبود، ناراحت بود، لکن لم یصدر منه رد له، ردی لهو زمینش به چی برمیگرده؟ به عقد، رد عقد نکرد. فالظاهر انه یصح لو اجاز بعد ذلک، اگر بعدا اجازه داد صحیح. فالظاهر انه یصح لو اجاز بعد ذلک، بعد الاقوا ترقی می کنند صحته بها، صحت چی؟ عقد بها، به اجازه. حتی لو استوزن فنها، یعنی به قدری صاحب عقد مخالف بود که اگر اجازه می گرفتین گفت نه، لفظاً رد میکرد، اگر اجازه میگرفتی، نگرفتیم ها، چنان تند و تیز بود که اگر میگفتیم آقا اجازه میدید، میگفت 7 سالم اجازه نمیدم ابدا. اما ما ازش سوال نکردیم، بنابراین یک آتش تند و تیزی در قلبش بود و ظاهر نکرد. حتی لبستو زنه اذن ازش میگرفتیم فنه ها ولم یعزن، نهی میکرد و اجازه نمیداد. و مع ذلک اوقع الفضولی العقد، در این حال فضولی عقد انجام داد. با این آتش درون صاحب العقد اعتنا نکرد و عقد انجام داد. بعدن هم باهاش صحبت کردند و راضی شد و از خر شیطان پیاده شد و اجازه داد، بازم عقد نافذه. خب بریم حالا که عنوان مسئله معلوم شد، موقعیت مسئله رو ببینیم چیه. این مسئله در واقع فرعی از فروع مسئله سابقه است، یعنی صورت کمرنگ مسئله سابقه است. در مسئله سابقه نهی کرده بود، بعد اجازه آمد، حالا کراهت درونیه، نهی و رد نیست. آیا میخواهیم بدانیم آیا کراهت درونی مانع نفوذ اجازه لاحق میشود؟ معلومه که این مسئله به فرض این است که ما اجازه بعد از نهی و نافذ ندونیم. اگر در مسئله سابقه فتوای ما رو گفتیم نافذه، دیگه به طریق اولا اینجا نافذه. اینجا که نهی نکرده، رد نکرده، یک کراهت باطنی بوده. بنابراین کسانی که در مسئله سابق انتخاب کردن جواز را، دیگه از این مسئله فکرشون راحتی. این مسئله مال کسانی هست که در اون مسئله اجازه رو بعد از نهی نافذ ندانستن. حالا میخوام ببینیم بعد از کراهت باطنی نافذ هست یا نیست. خب این موقعیت مسئله که در واقع صورت کمرنگ مسئله سابق است و کسانی که مثبت در مسئله سابق بودن در اینجا به طریق اولا مثبتن، نافی در مسئله سابق در اینجا باید ببینیم مثبت است یا نافی است. این مسئله رو کمی از بزرگان مطرح کردن. شاید اولین کسی که عنوان کرده شیخ انصاری است در کتاب مکاسب، بعدش هم مرحوم محقق یزدی در عروه در مسئله 23 وم من کتاب نکاح ابواب عقد. بعدش هم شارحین عروه مرحوم آقای حکیم در مستمسک، مرحوم آقای خویی در مستند، بعدم امام قدس سره الشریف در تحریر الوسیله. بیشتر از شیخ به این طرف مسئله عنوان شد. مکزهانی که این مسئله رو عنوان کردن معمولا پذیرفتن که کراهت باطنی مانع نیست. اگر نهی مانع باشد کراهت مانع نیست. مرحوم شیخ در همین بحث مکاسب داره، مرحوم آیت الله خویی در ذیل مسئله 23 عروه در کتاب مستند تصریحی داره، مرحوم سیدنا استاد آقای حکیم در مستمسک در شرح مسئله 23 از مسائل عقد نکاح یه عبارتی داره، من عبارتشو میخونم، یعنی نتیجه عبارتشون میگم. عبارت اینه: قد یزخر من شیخنا الاعظم قد یظهر عبارت مستمسکه، قد یظهر من شیخنا الاعظم رحمت الله علیه فی تنبیه ثانی من تنبیهات القول فی الاجازه انه مسلم عند الاصحاب. انه ضمیرش برمیگرده به عدم مانعیت کراهت باطنه، انه به قرینه عبارات سابق برمیگرده به عدم مانعیت کراهت باطنه، انه مسلم عند الاصحاب. حالا ایشون از کجای کلام شیخ استفاده کردن؟ به هر حال از کلام شیخ ایشون استفاده کرده که مسئله مسلم عند الاصحاب، ظاهرا که متعرض این مسئله نشدن، ثابت به خاطر احادیثی که اشاره میکنیم، احادیث ذکر کردند و نفی نکردن بوده. و یقتضی القواعد العامه، اینم ذیل کلام آقای حکیم، و یقتضی القواعد العامه، قواعد عامه هم میگه مضر نیست. خب من نمیتوانستم عبارت مفصلی نقل بکنم، آدرس بهتون میدم، مراجعه کنی مستمسک جلد 14 زیل مسئله 23 از مسائل عقد نکاح عروه، در اونجا عبارت ایشون مفصل بخواهید اونجاست. فقط من این جمله رو میخواستم نقل بکنم. دقت کنید که مرحوم آقای حکیم از کلام شیخ فهمیده مسئله مسلم عند الاصحابه، یعنی اجماعه. نه، ایشون تصریح میکنه این عبارت خود ایشون بود. نه، عبارت قبلیش که واضح، اصلا بحثشون در این مسئله 23 در همینه، اصلا مسئله 23 برای عنوان کراهته، مسئله دیگری مطرح نیست. به هر حال خب دانستیم که اونهایی که این مسئله رو عنوان کردند موافقت کردند به این که این کراهت باطنیه مانع نبوده باشد. بریم سراغ ادله. اولین دلیلی که می توانیم اینجا اقامه کنیم این است که دلائل بطلان که در مسئله نهی و رد بود اینجا جاری نیست. یه دلیل بطلان اجماع بود، اجماع است که اجازه نافذ نیست بعد از رد، اینجا اجماع نه، مسلم عکسشه. دلیل دیگر این بود که اجازه که آمد، چه ببخشید، نفی و نهی که آمد قیچی میکنه، سلطه عقد فضولی را بر مال خودش قطع میکند. چرا؟ چون انشاء رد میکنه، انشاء رد سلطه را از بین میبرد. آیا کراهت باطنیم انشاءه؟ نه، پس کراهت باطنیه از بین نمی برد. لیس فیه انشاء تا بتواند در مقابل اون بیستد اونو نفی کند. و همچنین دلائل دیگری از این قبیل. بنابراین دلائلی که ما در اونجا داشتیم و می گفتیم به مقتضای این دلائل عقد اجازه، ببخشید، عقد فضولی با نفی و نهی از بین می رود، اون دلائل شامل اینجا نمیش. به عکس دلائلی داریم بر صحت، دلائلی داریم بر صحت کراهت باطنه دخالت نداره، تأثیری نداره. یه دلیل ما عمومات عفو بالعقود، عقد فضولی انجام شده، آقا هم آمد اجازه داد، صدق عقد میکنه، آیا کراهت باطنی مزاحمه یا نه؟ شک داریم. عفو بالعقود شامل این عقد فضولی مجاز ولو در آغاز کار کاره بوده شامل این می شود. چرا نشه؟ چه کمبودی داره این عقد فضولی بعد از اجازه؟ کمبودش کراهته. کراهت مانعی نی، به چه دلیل مانع باشه؟ اذا صدق العقد عفو بالعقود شامل میشه، اذا صدق النکاح عفو بالنکاح، کلمه عفو بالنکاح نداریم ولی از ادله نکاح استفاده میشه، عفو بالنکاح شاملش میشه و همچنین اجاره و همچنین جاهای دیگر. این دلیل اول ما بر صحت این عقد ولو کاره بوده قبلا. یعنی شک در عقد دارید صحت کار نداشته باشه، شک در موضوع عقد عرفی دارید، یعنی عرفاً صدق عقد نمی‌کنه به اینجا می‌کنه. اگر عرفاً صدق عقد بکنن دیگه حالت منتظره‌ای نداری، عفو شامل میشه، احتمالاتی که شما دارید شک در صحت دارید از بین میبره، عفو آمده شک در صحت از بین میبره. مهم احراز موضوعه، اونم موضوع عقد، نقد شرعی، عقد عقلایی. هر عقدی بین العقلا بوده باشد شارع مقدس امضا کرده الا ما خرج بدلیل. کراهت چی کار میکنه؟ حکومت داره. سوال من این است، صدق عقد میکنه یا نه؟ صدق عقد نمیکنه، میکنه، قرارداد دیگه. و اما دلیل دوم، اجازه بدید، دلیل دوم روایات نکاح عبد به غیر اذن مولا، روایاتی که قبلا داشتیم در ابواب مختلف بود، من نکاح العبید و الاماء، یه بار خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم. در این روایات مضمونش این بود که اگر مولا کاره بوده باشد بعدن می تواند اجازه بدهد، بنابراین کراهت باطنیه مزاحم نیست. و همچنین روایت استعداء، شکایت اون دختر خدمت پیغمبر، کراهت باطنیه که داشت، ما گفتیم ردم کرده بوده، حالا اگر ردش رو قبول نکنید کراهت باطنیه که این دختر به حسب ظاهر، نه به حسب باطن، به حسب ظاهر الحال کراهت داشته که آمده شکایت کرده. پیغمبر همه اینها رو فرمود، اشکالی ندارد و عیبی نداره. اینا همش خوب. عزف الی ذلک، این مهمه. اونو اون خصومات لقی بین کار همه که رکی گفتم اینجا به درد میخوره. عزف الی ذلک، بین علما مسلم است که عقد مکره بعد الاجازه بعد رضایه صحیحه، نه بعد اجازه، بعد رضایه، بعد رضا صحیحه. یعنی چه؟ فضولی بحث نمی کنی، ما اشتباه نکنید، خود انسان صیغه عقد خوند تحت فشار و تهدید، گفت زوجت نفسی یا گفت قبل تو، یا گفت بی تو، یا گفت اشترای تو. خودش صیغه رو خوند، منتها تحت فشار. در اینجا چی درسته چی درست نیست؟ عقد درسته یا نه؟ بله؟ عقد انشاش که درسته، المکره یسه و انشاهو، شرطش که تیب نفس نیست، تیب نفس نیست، و الا انشا صحیحه. حالا بعد از آنی که اجازه کرد، رضایت داد، ببخشید، شما میگید عقد مکره بعد لحوق رضا صحیحه، صحیحه. ما میگیم وقتی که عقد مکره بعد از لحوق رضا صحیحه، مکره یکی از مصادیق کاره دیگه، راضی نبوده، در قلبش راضی نبوده، کاره بوده. اگر کراهت و مزاحم بدانید، باید در اینجا قائل باشید به اینکه عقد مکرم بعد از لحوق رضا صحیح نیست. این چیزیست که گفتن آقایون، مرحوم شیخ داره استناد میکنه به این، به چی؟ به عقد مکرم. از عقد مکرم میاد در اینجا میگه هر مکرهی کارهه، بنابراین اگر کراهت مانع باشه، باید کراهت این العقد مانع باشه، و بعدن هم اگر لحوق رضا باشه باید قبول نشه، در حالی که اجماع ظاهرن. یه خود اجازه بدید من بحث دارم، دارید هنوز رد نشم، نظر خودمو نگفتم. این یه استدلالیست که برای این مسئله شده، یه خود مسئله باریک دقت کنید. استدلال کردن برای عدم مانعیت کراهت باطنیه به عقد مکره، لأن کن مکرهن کاره، و کراهت در اونجا مانع نیست، چون به اجماع میگوین عقد مکره بعد از لحوق رضا صحیحه، بنابراین کراهت در ما نحن فیه هم باید مانع نباشه. یه پلی میزنیم از عقد مکره به بحث فضولی و کاره. ولی به عقیده ما این استدلال خالی از خدشه نیست. چرا؟ برای اینکه در عقد مکره انشاء ایجابن و قبولن تمام بود، خود مکره انشاء کرده، ایجابن و قبولن تمام بود، فقط شرط تیب خاطر نبود. اینجا انشاء ناقص، هنوز بین ایجاب و قبول کراهت باطنیه در مانع میشه. ایجاب آمده، قبول فضولیه، نیامده، کراهت در این وسط فاصله شده. لعلا یه نفر بگه کراهت بین الایجاب و القبول مزاحمه، ولی اون جایی که ایجاب و قبول هر دو صادر شده از صاحبان اصلی، کراهت باطنی بوده، بعد درست میشه. بنابراین ما بخواهیم از عقد مکره پلی بزنیم به بحث ما که کارهه، مشکل به نظر میرسه. اونجا ایجاب و قبول تمام تمامه، اینجا ایجاب و قبول هنوز تمام نشده، یه طرفش فضولیه. بله، ولی فرق است بین اون علت تامه و این علت تامه. اونجا اصل عقدش لنگه، اینجا شرطش لنگه که تیب باطن بوده باشه. ما نمیتوانیم این دو رو با هم قیاس کنیم. فردا انشاءالله میریم سراغ مسئله 18 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.